اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت با توجه می رسانیم. در روزی که ایالات متحده بیش از 66,500 واقعه ویروس کرونا را در یک روز گزارش داد، رئیس جمهوری کشور دونالد ترامپ برای اولین بار روز شنبه در جریان دیدار خود با سربازان آمریکایی در یک شفاخانه نظامی در حومه شهر واشنگتن ماسک پوشید. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شام بخیر. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که خشونت‌های گروه طالبان سبب کندی روند صلح شده است. حمدالله محب گفته است که گروه طالبان در بسیاری نقاط افغانستان خشونت خود را در برابر شهروندان افغانستان افزایش داده، اقدامی که میتواند روند گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت آن کشور و گروه طالبان را مختل و یا هم دشوارتر بسازد. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که زمان آن فرا رسیده که گروه طالبان از خشونت‌ها دست برداشته و به گونه واقعی وارد گفتگوهای صلح شوند. آقای صدیقی در صفحه تویترش نوشته است افزایش خشونت‌های اخیر گروه طالبان در شهرها، حمله بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انفجار ماین‌های کنار جاده توسط طالبان که قربانی آن مردمند و هدف‌گیری کارمندان دولت، امید و انتظار مردم و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح پایدار در کشور خدشه‌دار می‌سازد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در سلسله پیام‌ها در صفحه تویترش به این خواست حکومت افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که توقف جنگ پیش از آغاز مذاکرات صلح غیر منطقی است. مقام‌های امنیتی ولایت دایکندی می‌گویند که شب گذشته ده‌ها جنگجوی گروه طالبان بر چندین پسته امنیتی در ولسوالی پاتوی این ولایت حمله کردند که به اثر آن به دو طرف تلفات وارد شده است. نقیب الله مولستانی، آمر امنیه قماندانی امنیه دایکندی، روز یک شنبه به صدای امریکا گفت که در این درگیری‌های چندین ساعته 12 جنگجوی طالبان و 4 سرباز پلیس کشته و یک پلیس دیگر زخمی شده است. ولسوالی پاتوی دایکندی در حدود 20 کیلومتری مرکز شهر نیلی موقع دارد که به گفته مقام‌های این ولسوالی از چندین هفته به این سو شاهد ناامنی بوده است. گروه طالبان تا حال در این مورد تفسیر نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شورای امنیت ملل متحد نوقت شنبه قطعنامه فراهم آوری کمک‌های بشری را به سوریه تصویب کرد. این کمک‌های بشری فقط از یک منطقه عبوری واقع در شمال غرب ترکیه انتقال خواهد یافت. گروه‌های حقوق بشر ملل متحد تلاش کردند تا این کمک‌ها از دو مسیر دیگر نیز برای 2.8 میلیون سوری انتقال یابد، اما تلاش‌های آنان به ناکامی انجامید. روسیه و سوریه که متحدین عمده و نزدیکان گفتند که این کمک‌های بشری باید به تمام مناطق جنگ زده فراهم گردد، اما برای این کار فقط یک مسیر عبور نیاز است. جنگ سوریه که در سال 2011 میلادی آغاز شد، موجب کشته شدن صدها هزار شهروند سوری شده. میلیون‌ها شهروند آن کشور یا مجبور به ترک کشورشان شده و یا هم از خانه‌هایشان بیجا شدند و اکثریت مردم آن کشور به دلیل جنگ‌های خونین در فقر به سر می‌برند. ایران ادعا کرده است که خطای انسانی مسئول سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در اوایل سال جاری میلادی بود که در آن 176 نفر کشته شد. مقام‌های اداره هوانوردی ایران وقت شنبه گفتند خطای انسانی در قسمت به کارگیری سیستم رادار موجب این اشتباه شده و این خطای انسانی سیستم رادار را 107 درجه تغییر داد. مقام‌های ایرانی گفتند طیاره مسافربری اوکراینی زمان سقوط داده شد که سیستم دفاعی آن کشور در حالت آماده باش قرار داشت، زیرا در آن زمان قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران، توسط آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد، پایتخت عراق، کشته شده بود. ایالت کالیفرنیا اعلام کرده است که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا تا 8000 زندانی را از قید آزاد خواهد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مقامات گفتند که این اقدام برای مسئولیت سایر زندانیان و کارمندان زندانها روی دست گرفته شده است. رالف دیوز، مسئول زندانها در ایالت کالیفرنیا، گفته است که بر اساس این برنامه تنها آنده زندانیان آزاد خواهند شد که کمتر از یک سال از مدت قیدشان باقی مانده باشد. او گفته است که مرتکبین جنایت جنگی و جرایم جنسی در زندان باقی خواهند ماند. مقامات گفتند که رهایی این زندانیان رعایت فاصله اجتماعی را آسان تر کرده و در جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس کمک خواهد کرد. روند رهایی این زندانیان در ماه آگوست آغاز خواهد شد. ایالت کالیفرنیا در حدود 35 زندان دارد که در آن 2400 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. صدها هزار هنگ‌کنگی در آخر این هفته در برابر صندوق‌های رای‌دهی صف بستند و بر ضد قانون امنیتی چین که بر آنان تحمیل شده رای دادند. مردم هنگ‌کنگ که زیر حاکمیت چین به سر می‌برند می‌گویند اعتراض نمادین و رای آنان مستقیماً بر ضد قانون امنیتی است که از سوی بیجینگ بر آنان تحمیل شده است. این رای‌دهی که به شکل غیر رسمی راه اندازی شد، قوی‌ترین انتقاد از قوانین سختگیرانه امنیتی است که از سوی چین بر هنگ‌کنگ تحمیل شده است. قوانینی که موجب انتقادهای شدید حامیان حقوق بشر و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی شده است. بر اساس قانونی که از سوی چین پیشنهاد و تصویب شد، جدایی طلبی، توهین به بیرق چین، مداخله خارجی ها و آنچه اعمال دشت افغانی تلقی می شود، جرم پنداشته می شود. هنگ‌کنگ که نیمه خود مختار است، یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان شمرده می شود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، امروز یکشنبه گفت که از تصمیم ترکیه مبنی بر تغییر موزیم آگیا صوفیا به مسجد صدمه دیده است. جزئیات از لیلا حبیب عظیمی.
اظهارات پاپ فرانسیس یکی از آخرین تبصره های رهبران مذهبی جهان است که در این راستا صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته است که نخستین مراسم نمازخوانی به تاریخ 24 ماه جولای در آیا صوفیا ادا خواهد شد. اما او افزوده است که آیا صوفیا به روی پیروان تمامی ادیان باز خواهد بود. پس از آن که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کلیسای معروف آیا صوفیا را یک بار دیگر به مسجد مبدل کرد، برخی از کشورهای جهان به این تصمیم واکنش نشان دادند. یونان که گذشته تاریخی با این بنای امپراتوری بیزانس دارد، نخستین همسایه ترکیه بود که از تأثیرات منفی این اقدام بر روابط دو کشور هشدار داد. اتحادیه اروپا این اقدام را اسفبار خوانده است. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو از مقامات ترکیه خواسته است تا برای جلوگیری از عقب‌گردی ارزش جهانی این بنا گفتمان فوری را آغاز کند.
و پس از آن که امیتاب بچن، ستاره مشهور سینمای هند، و پسرش ابیشیک بچن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، امروز یکشنبه نتایج آزمایش اشوری رای بچن، عروس امیتاب بچن و نواسه 8 ساله امیتاب بچن نیز مثبت بود و به این ترتیب سه نسل از خانواده بچن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. آقای بچن 77 ساله روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت که به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در شفاخانه بستری شده است. اما مقام‌های شفاخانه و مقام‌های صحی این گفتند که وضعیت صحی آقای بچن و پسرش ابیشیک بچن با ثبات است. هند پس از ایالات متحده و برزیل سومین کشور متاثر شده از همگیری ویروس کرونا است که حدود 850,000 نفر در آن کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و از آن جمله 22,873 بیمار به اثر کووید 19 جان باخته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته از ثبت 85 واقعه مثبت ویروس کرونا خبر داده که در 3 ماه گذشته بیانگر کمترین رقم است. همزمان با کاهش میزان ثبت اوقات مثبت، فشارها به آغاز دروس حضوری مکاتب، پوانتون‌ها و مراکز آموزشی بیشتر شده. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان میدهد که با گذشت هر روز ثبت اوقات مثبت ویروس کرونا در این کشور را به کاهش نهاده. این وزارت روز یکشنبه اعلام کرد که رقم مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در سراسر افغانستان به 34451 نفر رسیده است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت ستامه افغانستان.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 378 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 85 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 34451 رسانیده، همچنین 81 مورد بهبود یافته و 16 مورد فوتی داشتیم.
همچنان شمار مجموعی مرگ و میر این ویروس در افغانستان به 1010 مورد رسیده است، در مقابل 21216 فرد مبتلا دوباره صحت یاب شدند. با کاهش ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا، تلاش ها برای بازگشایی مکاتب، دانشگاه ها و مساجد تحصیلات عالی نیز بیشتر شده است. کمیته اضطراری مبارزه با کرونا به ریاست محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، روز گذشته فیصله کرد که نهادهای آموزشی تا نیمه اسد امسال بسته بمانند، اما تصمیم نهایی را کابینه خواهد گرفت. در واکنش به این تصمیم، اتحادیه‌های دانشگاه‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی خصوصی خواهان آغاز تدریس حضوری نهادهای تعلیمی شدند. بابر شنباری رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی و دکتر زاکر حسین ارشاد رئیس اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی:
حتی ما به دولت نمیگیم که دروازه‌های ما باز شود. همه به مشکل مکتب رسیدگی شود، به مشکل سرمایه‌دار رسیدگی شود، به حقوق معلم رسیدگی شود.
خواست ما بازگشایی تمام مراکز آموزشی، اینستیتوت ها، مکاتب و پانتونا هست. دوری قرنطینه که اونا فیصله کرده بودند که بر تمام نهادهای تعلیمی و تجارتی وضع شده بود، فعلا ختم شده. دیگه هیچ فعلا ما هیچ نوع مشکل را نمی‌بینیم که نهادهای تعلیمی مسدود باشد.
این اتحادیه ها هشدار دادند که اگر به خواستهایشان توجه نشود، از هر گزینه مدنی برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده خواهند کرد. در قبال این موضوع، پاسخ وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف افغانستان چیست؟ عزیز احمد اوریاخیل، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، و نوریان اسحت، سخنگوی وزارت معارف:
بازگشایی پانتونا مسئله است که تنها مربوط به تحصیلات عالی نمیشه، اینم صحت محصل مطرح است، صحت خانواده محصل مطرح است و وزارت تحصیلات عالی به تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره. ما هم علاقمند بودیم که درس ها به گونه حضوری آغاز شود و طرح را آماده کردیم که او هم از طرف کمیته اصرار تایید نشد.
سرنوشت آغاز حضوری و هم عدم آغاز حضوری مراکز آموزشی بعد از تاریخ 15 اسد بستگی داره به سروی که وزارت محترم ستامه از وضعیت سی شهروندان کشور انجام میده. اگر نتایج سروی این نشان میداد که میزان ابتلا به بیماری کرونا رو به کاهش است، بدون شک که در مورد رخصتی های مکاتب و آغاز حضوری مکاتب تصمیم میگرفته میشه.
وزارت ستامه افغانستان برای روشن شدن آمار دقیق مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا یک سروی را آغاز کرده که قرار است تا پایان این هفته تکمیل شود. این سروی را 191 تیم دو نفره از طریق آزمایش سری دو عضو 5760 خانواده که به صورت تصادفی گزینش می شوند در 8 زون افغانستان و همچنان ولایت کابل به شکل جداگانه انجام می دهند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
پیام آریانا سعید شنیدین. حکومت افغانستان گفته که افزایش خشونت ها از طرف طالبان گفتگوهای صلح را آسیب رسانده و این گروه باید بر آغاز گفتگوها خشونت ها را متوقف بسازند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته هر طرفی که میخواهد نخست جنگ متوقف شود و پس از او گفتگو آغاز شود، خواست غیر منطقی است. جزئیات بیشتر در گزارش از جلال میرزاد میشنویم.
افزایش خشونت ها پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان که کاهش آن یکی از پیش شرط های این توافقنامه است، حکومت افغانستان را ناگزیر ساخته تا مسئله آسیب پذیری گفتگوهای صلح را با افزایش خشونت ها پیوند بدهد.
در طالبان و لخوا در تاوتریخوالی دیروالی پر حکومتی مرکزون و امنیتی قوا و ردی پر لپسی بریدونه در سلک در غاڑی در بومون و چودانشی قربانیان ملکی و گری زمور و در نریوال طولنی در سولی حدسی زیان منوی اوس در دی وقت را رسیده لیده چی طالبان تاوتریخوالی و دروی او په واقع ډول باندې د سولې پروسه ته داخل شي.
اما طالبان پایان جنگ و خشونت ها را در عملی شدن توافقنامه صلح و آغاز گفتگوها دانستند. سخنگوی این گروه گفته خشونت ها از بحر این ادامه دارند که این گروه گزینه دیگری را دریافت نکرده است.
وجه داده چی بین الافغانی مذاکرات وزن دیدل ده بنجان و خلاصون وزن دیدی از خم تکلسه و چه بنجان بخلص بردی که خلاصی و خاقا سلون میشته و رسیده بی نظمی و بی ترتیبی ارال خپل جنگ تا بی نظمی و بی ترتیبی که زیادی.
هرچند شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تکمیل شدن روند رهایی زندانیان را گام مهم برای آغاز گفتگوها و کاهش خشونت ها یاد می کند. باورها این هستند که افزایش خشونت ها از سوی طالبان با رهایی زندانیان پیوند دارند.
ما در این مقطع زمانی که خیلی حساس است که ما از یک طرف میریم به طرف مذاکرات بین الافغانی و از سوی دیگر اعتماد سازی است، بحث تکمیل شدن رهایی زندانیان را گام موثر می‌دانیم که اگر این تکمیل شود ما را زودتر کمک می‌کنه که مذاکرات بین الافغانی شروع شود.
با این حال هنوز اختلاف میان حکومت افغانستان و طالبان بر سر رهایی بیش از 600 زندانی این گروه پابرجاست. حکومت افغانستان میگوید که در برابر این زندانیان ادعای حق العبدی وجود دارد، اما طالبان بر رهایی بی قید و شرط آنان تاکید دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دیوید آلبرایت رئیس انستیتوت ساینس و امنیت بین المللی که یک نهاد تحقیقاتی در مورد برنامه های ذره‌ای جان است، رفع تحریم تسلیحاتی ملل متحده بر ایران یک امر بی ثبات کننده می خوانه. آقای آلبرایت در مصاحبه با صدای امریکا ای ادعای ایران هم رد کرده که گویا تسوزی اخیر در ساحه هسته‌ای نتنز ناشی از یک حمله سایبری بود. توجه کنین به این گفته شنود که سید عزیزالرحمن او را تهیه کردم.
قرار است تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران در ماه اکتبر امسال رفع شود. ایالات متحده خواستار تمدید آن است. ولی اگر تحریم رفع شود و ایران به خرید سلاح پیشرفته دست یابد، تا چه حد می تواند برای منطقه و امنیت ایالات متحده خطرناک باشد؟
رفع تحریم تسلیحاتی ایران اولین غروب توافقنامه هسته‌ای سال 2015 می باشد. در کل 3 یا 4 مورد وجود دارد، زیرا رفع این تحریم به ایران اجازه خواهد داد که خود را با تسلیحات پیشرفته تجهیز سازد، با تسلیحاتی که حمله نظامی بر آن را ناممکن می‌سازد. رفع این تحریم همچنان به ایران اجازه خواهد داد که متحدین خود را نیز با تسلیحات پیشرفته تر تجهیز کند. به دلایل مختلف رفع این تحریم ها در ماه اکتبر یک مفکوره خطرناک خواهد بود. امیدوارم که قدرت های جهان یک راه را برای تمدید این تحریم ها دریابند و آن را در دور بعدی مذاکرات در مورد توافقنامه هسته‌ای شامل سازند.
شما از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 یادآور شدید. آینده این سند را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر نمی کنم که توافقنامه هسته ایران آینده چندانی داشته باشد. این سند مشکلات واقعی دارد. ساحه هسته ای نتنز که اخیراً در آن حادثه رخ داد بیانگر یکی از مشکلات این توافقنامه است. شما می بینید که ایران در جریان نافذ بودن این سند محل را تأسیس دارد تا بتواند هزاران سنتریفیوژ های پیشرفته را در آن تولید کند و به این گونه می خواهد تا زمانی را که برای غنی سازی آن یورانیم که برای یک بم ضرور است صرفه جویی کند. بنابراین فکر می کنم که ضرورت است تا این توافقنامه دوباره تصویب شود، ولو که این کار در دوران حکومت رئیس جمهور ترامپ صورت می گیرد و یا در دوران حکومت آینده، اما زمان آن است که یک توافق جدید صورت گیرد. می توانید آن را بخش ادامه دار سند فعلی عنوان کنید و یا یک سند جداگانه، اما بخش های اساسی توافقنامه فعلی باید دوباره تصویب شود.
از حادثه در ساحه هسته‌ای نتنز یادآور شدید. اندکی در مورد این ساحه معلومات بدهید و این حادثه تا چه حد میتونه برنامه هسته ای ایران را متاثر سازد؟
A centrifuge assembly ساحه‌ای که در آن انفجار رخ داد و آتش گرفت برایش محل بسته‌بندی سنتریفیوژ گفته می شود. در نظر بود که به خاطر برنامه هسته‌ای ایران در این محل سالانه هزاران سنتریفیوژ گازی ساخته و بسته‌بندی شود. بنابراین این محل برای پلان‌های ایران مبنی بر ساخت و ساز سنتریفیوژ‌های پیشرفته پس از پایان یافتن میعاد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بسیار مهم و حیاتی است. ظاهراً به نظر می رسد که ایران به جز از این محل که قادر به تولید سنتریفیوژ‌های گازی می باشد کدام محل دیگری ندارد. بنابراین می توان گفت که این محل مملو از انجینران نخبه و مجرب ایران می باشد و محل است که رهبر ایران بر آن می بالد و آن را به حیث یک وسیله حیاتی برای هدفش جهت یک برنامه وسیع سنتریفیوژ‌های گازی به خاطر غنی‌سازی یورانیم تلقی می کند.
ایران ادعا دارد که این حادثه ناشی از یک حمله سایبری بود. ایالات متحده و اسرائیل مظنون تلقی میشند. اگر این ادعا درست باشد، انتظار چین و انتقام را میتوان از ایران داشت.
ما تصاویر گرفته شده را تحلیل و ارزیابی میکنیم و قرار است یک گزارش را در این مورد نیز نشر کنیم و شاید در گزارش این گفته شود اتفاقی که در این ساحه هسته‌ای رخ داد به مراتب بزرگتر از یک حمله سایبری بود. در این حادثه بخش های زیاد آن محل تخریب شده است. به نظر می رسد که حتی از یک گوشه ساختمان آتش زبانه کشیده بود. بنابراین ما گفته می توانیم که این یک انفجار بوده است و به خاطر از بین بردن ساختمان صورت گرفته است. حال فکر می کنم که ایران کوشش دارد تا از چنین نتیجه گیری در محضر عام خودداری کند و حتی ممکن در داخل نیز با فشاری های وجود داشته باشد، زیرا نمی خواهد در یک وضعیت و موقعیت قرار گیرد که باید انتقام جویی کند. فکر نمی کنم که یک حمله سایبری بوده باشد، زیرا در حمله سایبری شما شاهد خسارات اندکی می بودید و فکر می کنم انتقامی را که ایران به دلیل آن ممکن است بگیرد می تواند بسیار شدیدتر از آن باشد که اگر یک حمله سایبری صورت می گرفت و فکر نمی کنم که آنان چنین خطری را پذیرا شوند. فکر می کنم که آنان در بیانیه‌های خود محتاطند و حتی کوشش می کنند که این حادثه را کم اهمیت جلوه دهند تا در موقعیت قرار نگیرند که در مورد عواقبش مطمئن نیستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در حالی که ایالات متحده بیشتر از 66,500 واقعه ویروس کرونا را در یک روز در کشور گزارش داد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر اولین بار روز شنبه در جریان اولین دیدار خود با سربازای آمریکایی در یک شفاخانه نظامی در هومی شهر واشنگتن ماسک پوشید. در حال حاضر شمار مصابین ویروس کرونا در جهان به 12.7 میلیون نفر رسیده. ژیلا نوری از آخرین تحولات در این مورد گزارش میدم.
روز شنبه رئیس جمهور ترامپ با هلیکوپتر از شفاخانه نظامی والتر رید در هومه شهر واشنگتن از نظامیان مجروح و کارمندان صحی که بیماران ویروس کرونا را مراقبت میکنند دیدن نمود. آقای ترامپ برای اولین بار با پوشیدن ماسک بر صورتش همراه با تیم امنیتیش در میان مردم ظاهر شد. او با سفری نمودن کمتر از یک ساعت با مریضان و کارمندان صحی دیدار کرد و بیماران را قهرمانان بزرگ و کارمندان صحی را مبارزین خط مقدم ویروس خطاب کرد.
هوا بسیار گرم است و ما به شفاخانه نظامی والتر رید می رویم و سربازان، قهرمانان بزرگمان و مجروحین و برخی که بیشتر مجروح شدند دیدن می کنیم. آنها افراد شجاع و عالی هستند. ما با مبارزین خط مقدم تداوی بیماری ویروس کرونا دیدار می کنیم.
ترامپ بعد از ترک خس سفید با ماسک روی صورتش از شفاخانه نظامی دیدن کرد که اولین بار است رئیس جمهور ترامپ با ماسک در میان مردم حضور می‌یابد که از طرف مرکز کنترل امراض آمریکا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای آمریکایی‌ها توصیه شده است.
من حتما ماسک می‌پوشم و باید بدانید که من ماسک خواهم پوشید، به خصوص که به نظرم وقتی شفاخانه می‌روید، به خصوص در وضعیت آنجا که سربازان زیاد ما هستند و برخی از عملیات برمی‌گردند. فکر می‌کنم یک روز عالی برای پوشیدن ماسک است و هیچ وقت من مخالف ماسک نبودم، اما معتقد هستم که از خود زمان و مکان دارد.
دیدار ترامپ با منصبین نظامی بستری در شفاخانه نظامی و کارمندان صحی در حال صورت می‌گیرد که شمار وقایع ویروس کرونا در آمریکا در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. با وجود اینکه روز شنبه حدود 10,000 واقعه جدید ویروس در ایالت فلوریدا گزارش شده است، دیزنی‌لند، پارک تفریحی مشهور جهان در این ایالت برای علاقه‌مندان باز شد. این در حالی است که روز شنبه در ایالت کارولینای جنوبی حدود 2200 واقعه جدید کرونا ثبت شده است و در ایالت لوئیزیانا بیشتر از 2600 واقعه جدید گزارش شده است. مرکز کنترل امراض ایالات متحده پیشبینی نموده است که لاخیر ماه جولای شمار تلفات ویروس کرونا به 160,000 نفر در امریکا بالا خواهد رفت.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
وقت شیوع ویروس کرونا آغاز شد، بسیاری از فروشگاه‌های پرچون فروشی مجبور شدند تا درهای خود بسته کرده و به این ترتیب از گسترش بیشتر مرض جلوگیری کنند، ولی برخی دیگر اعلام ورشکستگی کردند. شماره هم خواستند تا دوباره باز شوند، اما میکوشند با یک تجربه تازه در حال دست به کار شوند که هنوز ویروس کرونا کاملا تحت کنترل نامده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
این یک زمان سرنوشت ساز برای مغازه های پرچون فروشی در ایالات متحده می باشد. آنها می کوشند از وضعیتی که در آن در حالت سقوط قرار دارند و فروشاتشان به سبب شیوع ویروس کرونا خیلی کاهش یافته است بیرون شوند. این مغازه ها در صدد برآمدند تا به یک نحوی مشتریان خیش را جذب کنند، حتی در حالی که یک سلسله محدودیت ها هنوز پابرجاست، آنها می کوشند سطح فروشاتشان بالا برود. ملیسا گونزالس یک مشاور فروشات پرچون است.
می توانید چیزی بخرید، ولی خرید و فروش یک پامل است. اما باید داشته باشید که سودا و خریدن یک مسئله هیجانی نیز است. در این حال می کوشید تا رضایت مشتریان نیز در آن دخیل باشد.
بسیاری از مغازه ها می کوشند کارمندان خود را وادارند تا ماسک بپوشند، داخل مغازه ها را تا حد امکان تنظیف کنند، فروشندگان بروی خود از سپر شیشه‌ای کار گیرند، تعداد مشتریان را در یک وقت محدود کنند و با مشتریان گوشزد کنند تا اندازه 2 متر از هم فاصله بگیرند. هلت در فروشگاه بزرگ میسی سمت معاونیت را به عهده دارد.
آنچه هیچ گونه تغییری نکرده از همان مردمی هستند که در عقب ماسک قرار دارند. شما می توانید حتی در عقب ماسک نیز تبسم را احساس کنید. شما می توانید گرمی با سایرین را با وجود فاصله فیزیکی درک کنید، با وجودی که سپر شیشه‌ای بین شما حائل است. تجربه مشتریان همچنان که قبلا بود حالا نیز به همان گونه است.
به عوض این که سمپل ها را مشتریان بیازمایند، اکنون کارمندان مغازه میسی در مرکز سامان آرایش با آنها اشیا را در اختیارشان قرار می دهند. اولتا بیوتی مغازه دیگر است که به مشتریان خود از طریق مجازی نشان می دهد که نوعیت لبسیلین را آزمایش کنند. الن زیسمر از روابط عامه اولتا بیوتی میگوید
کارمندان ما همه روزه خود را معاینه کرده و بعد به کار خویشتن آغاز میکنند. آنها در طول روز مجبورند در تمام مغازه ماسک بپوشند، البته در پهلویان فاصله فیزیکی را نیز مراعات کنند.
بعد از ماها ماندن در خانه، اکنون اهالی شهر نیویورک پا به بیرون از خانه نهادند تا به مغازه ها سری بزنند. الیزابت لوئیس یکی از مشتریان است.
من نهایت مسرورم که از خانه بیرون میشم تا بتوانم کارهای روزانه خود را انجام دهم، خصوصا اگر برای خرید به مغازه ها بروم.
اکنون در بعضی از ایالت ها مردم به واقعیت های جامعه پی بردند. در برخی دیگر از ایالت ها موج تازه از مبتلا شدن به مریضی سبب گردیده است تا بعضی از قیودات اعاده شده و بازگشایی را به تأخیر بیندازند، که باز هم برای صنعت پرچون فروشی یک برگشت به عقب است. مارک هامرگ تحلیلگر امور اقتصادی در bankrate.com است. ما برخی شواهد آزاردهنده را از برخی پرچون فروشها احساس میکنیم و این اعلام ورشکستگی از سوی برخی دیگر و یا بسته شدن مغازه ها از سوی دیگر میباشد. این هفته مغازه های پرچون از قبیل بروکس برادرز که لباس عرضه میکرد اعلام ورشکستگی کرد و با سایر مغازه های مشهور مانند نیمان مارکوس و جی سی پی نیو پیوست.
دوستای عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دبی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.